ولو أئمة الأتيابين الأتهرين المنتجبين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاشون رو. انشاءالله که خداوند چشمان همه ما رو به جمال منتقم خون حسین ابن علی روشن و منور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که در محضر شما بزرگواران بودیم بحث پیرامون مؤلفه های عاشورایی مکتب سلیمانی بود. ما نیاز داریم به الگوهای عینی و عملی. موقعی که داستانهای حسین ابن علی برای ما گفته میشه خیلی وقتا تو ذهن ما میاد که حسین ابن علی کجا، ما کجا، اونا رو که ما نمیتونیم انجام بدیم، ما غلام اونها هم نمیتونیم شبیه بشیم. گاهی وقتا اینها باعث میشه که ما کلن اون جریان رو کنار بگذاریم. مثلا اگر میشنویم حسین ابن علی اینطور شجاع بود، اینطور انفاق میکرد، اینطور عبادت میکرد، به عنوان یک شخصیت اسوه بهش نگاه میکنیم، اما حرکتی در ما ایجاد نمیشه. اما وقتی شخصیت های دوران معاصر رو که در مسیر ابا عبدالله گام برداشتند، الگوشون ابا عبدالله بود، مثل حاج قاسم سلیمانی، خاطرات اونها رو مطالعه میکنیم و بازگو میکنیم، اون موقع میبینیم که راحت تر میتونیم هماهنگ سازی بکنیم، راحت تر میتونیم این الگو رو درک بکنیم. این نیازه که ما باید به اون خودمون رو نزدیک بکنیم. یک شخصی تعریف میکنه، میگه از صبح تا 6 بعد از ظهر جلسه داشتیم، جلسه بسیار سنگین، فرماندهان عالی رتبه جلسه بود. میگه ساعت 6 جلسه حاج قاسم تموم شد، سوار ماشین شد، یه راست رفت اصفهان دیدن یکی از جانبازان سپاه قدس. نشست، درد و دلاش رو گوش داد، باهاش شام خورد، برگشت آمد تهران. صبح ساعت 6 توی جلسه فرمانده ها باز حاضر بود. بعضی ها اعتراض کردن، گفتن حاجی دیروز صبح تا شب جلسه داشتیم، نمیشد این جلسه امروز رو یکم دیرتر شروع میکردیم؟ حاجی رو کرد به همه، گفت شما چقدر در شبانه روز کار میکنید؟ یکیشون با افتخار بلند شد، گفت 16 ساعت من کار میکنم. و انصافاً هم 16 ساعت زیاده، یه کارمند کمتر از 8 ساعت کار میکنه دیگه، آخر تمام وجودش خسته‌ایه. در این ساعت یکی 16 ساعت کار بکنه؟ حاج قاسم گفت من 19 ساعت کار میکنم. یکی دیگه از مؤلفه های عاشورایی مکتب سلیمانی، روحیه جهادی و روحیه تلاش و پرکاری هست. بزرگواران، ما مگر چقدر زنده هستیم؟ آخر آخرش 80 سال، 90 سال. خب ما 90 سال زندگی بکنیم، 30 سالش که فقط تو خوابیم، او هم حداقل، چقدرش دیگه به تفریح و چقدرش به کارهای غیر مفید و چقدرش چی موند؟ آیا مایی که اشرف مخلوقاتیم، مایی که خلق شدیم که فرشته ها بر ما سجده بکنند، خلق شدیم که یک پا توی آشپزخونه باشه یک پا توی دستشویی باشه؟ کلن همین بدون تلاش، بدون روحیه جهادی، بدون سختی و مشقت کار اثرگذار نمیشه. نمیشه ما هیچی تلاش نکنیم بعد بگیم البته ما دوست داریم حاج قاسم سلیمانی بشیم، ما دوست داریم شخصیتی مثل قمر بنی هاشم بشیم. نه، اینجوری نمیشه. اینا تلاش کردند. روحیه جهادی و روحیه تلاش و کار دقیقاً برخلاف امیال انسانه. فطرتاً نفس مادی انسان تمایل به راحت طلبی داره. آدم هم اینجوری. یعنی الان اگر شما بزرگواران که اینجا نشستید بگن آقا این زمین رو یک کمی ابریش میکنیم که شما بشینید، خب آدمیزاد دوست داره دید، پشتتون تکیه گاه میذاریم راحت تکیه بدید، آدم بیشتر دوست داره. بگن شما دراز بکش من برگوش بده، خب باز آدم بیشتر خوشش میاد. آدمیزاد همینه، دنبال راحتیه. شیطون تو بعضی از جا از این خیلی استفاده میکنه که آدم رو از روحیه تلاش، روحیه کوشش، روحیه جهاد فاصله میده به سمت روحیه راحت طلبی. کسانی که عاشورایی بودند راحت طلب نبودند، کسانی که راحت طلب بودند کربلایی نشدند. یکی از اون افراد عبیدالله ابن حر جوفیه. عبیدالله ابن حر جوفی ایرادش بود که راحت طلب بود. امام حسین در همین روزا چند قدمی کربلا عبیدالله ابن حر جوفی رو دیدند، دعوتش کردند، گفت آقا من یه اسبی دارم که تا حالا نشده تو مسابقه ای شرکت کنه و برنده نشه، و یک شمشیری دارم برنده تر از شمشیر خودم ندیدم، اون دوتا رو تقدیم شما میکنم، اما آقا خودم نمیتونم. من میدونم که کار شما به کشته شدن میانجامه، من نمیتونم. ایرادش چی بود؟ راحت طلب بود. نمیتونه سختی و جراحت و شمشیر روی بدنش رو احساس بکنه. نتونست. عاقبت به شهر شد. بزرگواران در خودمون روحیه جهاد رو تقویت کنیم. من این رو خدمت پدران و مادران خاص عرض میکنم. بزرگواران خوبه فرزندمون در راحتی بزرگ بشه، خوبه، اما لازمه که گاهی وقتا فرزندمونم یک سختی بکشه، عادت میکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند درختانی که کنار جوی آب رشد میکنند اینها سستند، درخت قطور تنومند مقاوم اون درختی هستش که تو بیابون رشد کرده. یعنی که فرزندمون هر چی خواست گفتیم چشم، تقدیمش کردیم. این بزرگوشه اذیت میشه، پدرش در میاد، این فقط باید بشه پشت میزی. حالا اگر بخواد یه کارگری بکنه نه، نمیتونه. چقدر خوبه گاهی وقتا فرزندانمون رو اردو جهادی بفرستیم، بره بره بیل بزنه. چی میشه مگر؟ مگر ماها و پدر و مادرهای امروز، این پدرها مگر این سختی ها رو نکشیدند؟ دوران ما رسم بود که از دوران مثلا چهارم دبستان، سوم دبستان، تابستون ها باید میرفتیم سر کار. حالا بچهش دبیرستانی میگیم خب یه کاری انجام بده، میگه الهی قربونش برم، خسته میشه. اینجوری میشه. در خودمون، در خانوادمون روحیه تلاش، کوشش، جهاد رو زنده کنیم. مکتب عاشورایی اینجوریه، ویژگیش تلاشه. بعضیا سیرشون سیره تنبلیه. داستان تنبل شاه عباس رو شنیدید؟ یه تنبلی بود، یه بار آمد پیش وزیر شاه عباس یا خود شاه عباس صفوی، گفت آقا من نمیتونم کار کنم، اصلا حال ندارم کار کنم، من همینجوری قرار شد، یه پولی به من بدید. شاه عباس هم یه پولی رو مقرر کرد که به این بده. دید از فردا همه تو صفن، همه میگن ما تنبلیم، یه پولی به همون بدید. شاه عباس گفت اینجوری که نمیشه. گفت باید معلوم بشه واقعا کی تنبله. یک حمومی رو آماده کرد، گفت همه تنبلا برن داخل حموم. بعد به مسئول گرمابه گفت لحظه به لحظه هوا رو گرمتر میکنی، آتیش رو شعله برتر، هی گرمتر میشد، هی یه دسته از این تنبلا میامدن بیرون، نمیامدن بیرون. آخر دیدن سه نفر موندن داخل، هرچی اینا گرم میکنن آب جوش آمده، اینا نه، میبینن یکی آروم داره میگه آی سوختم، آی سوختم. یکی دیگه شون میگه آی سوختم، باز هیچی نمیگه، باز چند دقیقه دیگه میگه آی سوختم. دیدن یکیشون هیچی نمیگه، گفتن نکنه مرده بنده خدا. رفتم بالا سرشون، تو چرا چیزی نمیگی؟ گفت حال ندارم بگم، این تنبل شاه عباسه. بعضی واقعا همینجوریه، واقعا تنبلن. خب این تنبلی تو خونه شروع میشه، تا بچه میخواد سفره رو جمع کنه سریع مادر میدونه نه بچه هم خسته میشه، این دستای ظریفش حرفا چیه؟ ما که نگفتیم از بچه بیگاری بکشید، ما که نگفتیم این بچه رو بفرستین توی کوره کار کنه، توی معدن کار کنه، ولی لازمه بچه تو هنر داشته باشه، تو کارم بلد باشه. این دوران، دوران تنبلیه، دوران فضای مجازی هم اینه دیگه، همه کاراشو تو خونه نشسته، همینجوری با دو تا کلید انجام میده، همینجوری خمیازاش میکشه از میخوابه، با موبایل توی رخت خواب میره، با موبایلم از رخت خواب میاد بیرون، همه کاراشو انجام میده، هیچ تلاشی نمیکنه. بزرگان که به جایی رسیدن تلاش عجیبی داشتند. شیخ عباس قمی که میبینید امروز نامش زینت بخش مساجد ما و بسیاری از جاها هستش، با مفاتیح الجنان و کتابای بسیاری که نوشت، چون به خاطر فقر شدیدی که داشت پول نداشت از قم بیاد تهران کتاب بخره، پیاده بلند میشد میامد، یکی دو روز طول میکشید میرسید، با پولی که پس انداز کرده بود کتاب میخرید. بزرگان اینجوری سختی کشیدند. پدران ما، مادران ما همینجوری سختی کشیدند. 50 سال پیش، 60 سال پیش اینا چجوری بودن؟ نه آب بود، نه برقی بود، نه گازی بود، نه امکاناتی بود. اینا میخواستن از این شهر برن اون شهر، چقدر سختی میکشیدند. برای به دست آوردن نون حلال چقدر سختی اینا میکشیدند. خب سختی کشیدند، الحمدلله ارث خوبی هم برای نسلشون گذاشتن. اینا با سختی بود، بعد از نماز صبح میرفت بیرون، نماز مغرب میامد، اینا سختی میکشیدند، کار میکردند، با راحت طلبی کار جلو نمیره. امروز نماد غرب راحت طلبیه، غرب راحت طلبی رو داره تزریق میکنه. میبینید که این فست فود و امثال اینا، اینا بایدم راحت طلبیه دیگه. یه دورانی میوه مردم میخوردند، حالا حال ندارن میوه بخورن، آب میوه میخورن. الان به حدی رسیده که طرف حوصله نداره آب جوش رو بذاره جوش بیاد، میره یه چیزی میخره، یه کلید میزنه، بعد از یه دقیقه آبم جوش میاد، اصلا حوصله هیچ کار نداره. حالا شما نگاه کنید قبلا یک آبجوش می‌خواستن چه کار می‌کردن الان؟ نمیگم این دستگاه بده، بحثم این نیست، بحثی که روحی راحت طلبیه. حالا شما نهج البلاغه رو باز میکنید، این روحیه تلاش، جهاد، جملاتی که حضرت علی علیه السلام مطرح میکنه، اینا چجوریه؟ بعد جالب اینجایی که تلویزیون هم گاهی وقتا تفسیر نهج البلاغه میذاره، میبینید طرف توی باغ نشسته کنار استخری داره نهج البلاغه میگه، نهج البلاغه رو باید بری کنار کپر بگی، باید بری رو خاک بشینی نهج البلاغه بگی. او امام علی که توی کنار استخر و سونا و اینا داری تفسیر میکنه که به درد نمیخوره. راحت طلبی. از امام صادق علیه السلام سوال کردند راحتی در چیست؟ راحتی در چیست؟ فرمودن فی خلاف هوا، در مخالفت با هوای نفس. عرض کردند چه وقت انسان طعم آسایش رو میچشه؟ یکی راحت میشیم؟ مثلا 5 سال کار کنیم خوبه؟ 10 سال کار بکنیم خوبه؟ یا راحت بشیم دیگه؟ فرمودن اند اول یومین یسیر و فلجنه، روز اول گرفت و بهشت. یعنی این دنیا جای راحتی نیستش. اشتباه تعریف میکنیم. از دنیا مزرعه الاخره یعنی چی؟ مزرعه که جای آسایش نیستش. کاره. آخرت آسایش. سختی. دینداری با سختی همراهه. البته بزرگواران این سختی ها انسان رو رشد میده. مثل این بیل رو شما دیدید کجاش سیغلی شده؟ اون سرش. چرا؟ از بس به زمین خورده. طلا توی کوره قرار میگیره، عیار پیدا میکنه. آدمیزاد هم همینجوری، هرچی مشکلات بیشتر به سمتش میاد، سختی ها بیشتر به سمتش میاد، عیارش بیشتر میشه. امام حسین علیه السلام داریم هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشدند نورانی تر میشدند. برای چی؟ چون هی دارن سختی تحمل میکنند، ظرف وجودی هی داره بزرگ میشه. وقتی حسین ابن علی اینجوریه، بقیه که مشخصه. خودمون رو آماده بکنیم که اگر رنجی به سمتمون آمد غالب تویی نکنیم. خب آمد و یکی از فرزندان ما بیمار شد، خدای نکرده از دنیا رفت، چه کار میکنیم؟ خودمون رو آماده کردیم؟ یا اونجایی که دیگه میبینید گاهی وقتا نعوذ بالله تو این بشترزا چه حرفایی که میزنن، خدایا تو اینجوری هستی، خدایا تو اینجوری هستی، چرا بچه من بمیره؟ چه حرفا چیه؟ اینا کسایی هستن که خودشون رو آماده نکردن تا کوچکترین سختی اتفاق میفته. مثل این بعضی از این دختر پسرها که طلاق میگیرن اصلا اینجوری هست. اینا تو ذهنشون تعریف نشده که بالاخره ممکنه توی زندگی اختلاف هم پیدا بکنند. تا کوچکترین اختلافی اتفاق میفته تمام، طلاق. حتی بخش عمدهش تفسیر پدر مادره. یه زمانی دختر وقتی ازدواج میکرد میامد پیش مادرش، مادرش میگفت دخترم با لباس سفید رفتی، با لباس سفید هم میایی میامد. الان اینجوری شده که دختر به مادرش میگه مادر چرا این همه سکه شرط کردید؟ میگه مادرم، دخترم، ازدواج مثل هندونه در بسته، معلوم نیست چجوری، اومد و فردا خواستی طلاق بگیری، چیکار میکنی؟ یعنی اما اول به دخترش میگه تو احتمال زیاد طلاق میگیری. حالا بحثم نیستش که زن جلو ظلم شوهر صبر کنه و فلان، من بحثم اینا نیست، میخوام الفاظ رو عرض کنم. یعنی اما اول به بچهش میگه تو به احتمال قریب به یقین طلاق میگیری، مگر اینکه دیگه اون استثناء باشه بتونی زندگی کنی. روز اول یه اتفاقی میفته، زن ساکشو جمع میکنه میاد خونه باباش، میگه چی شد؟ میگه من با این حیولا نمیتونم زندگی کنم، چی دعوا کردیم، فوش دادیم. هم طرف به من میگه بیشور، بابا گفت برو ظرفا رو بیشور، خیلی چیزی نگفت، اینقدرم شکسته اینجوری. منم بازم عرض میکنم منظورم نیستش مرد بره زنش بد و بیرا بگه زنی، نه اینا نیست، حرفم اینه که آستانه تحملمون آمده پایین. چرا؟ چون راحت طلب شدیم. راحت طلب. زن دوست داره شوهرش 5 ساعت بره بیرون میلیاردی پول بیاره، مرد توقع داره که هیچ کار نکنه تو خونه، زن همه کار انجام بده. او یه چیزا نیستش، خودمون رو باید آماده بکنیم، خودش رو انسان باید آماده بکنه. داریم به خاطر راحت طلبی از اصول فاصله میگیریم. میگی چرا بچه دار نمیشی؟ میگه بابا کی حوصله داری بچه رو تربیت کنه؟ نه مشکل مالی داره که بخواد بهانه بیاره، نه مشکل هیچ. میگه بچه بیار، میگه اصلا حالشه نداره، من بخواد بیاد خونه همجور وینگ وینگ گریه کن. این راحت طلبیه دیگه، این میشه راحت طلبی. به خاطر راحت طلبی از همه اصول فاصله گرفتیم. حاج قاسم ها اینجوری نبودند، سختی میکشیدن. میگن هر وقت حاج قاسم از این دستگاه های ایکس‌ری رد میشد، چه تو فرودگاه، چه تو بیت رهبری، چه هر جا، دستگاه ها شروع میکردن آژیر زدن، تمام بدنش پر ترکش بود. میگن اغلب شما نمیتونست از درد بخوابه، ولی هیچ وقت برو نیورد. میگن به شدت گردنش درد میکرد حاج قاسم، هر چی بهش میگفتن بابا برداری کسی گردن بندا ببند، آتل ببند. میگفت اگر من آتل ببندم اون کسی که تو خط مقدم به عنوان سرباز من داره میجنگه روحیش ضعیف میشه. میگه فرماندم یه چیزی شده. تحمل میکرد به خاطر اسلام، به خاطر انقلاب. ما گاهی وقتا حاضر نیستیم به خاطر اسلام 1000 تومن هزینه بکنیم یه خار توی پامون بره، حاضر نیستیم یه کار انجام بدیم. اینا میشه راحت طلبی، اینا میشه در مقابله با تلاش، جهاد، سخت کوشی. کسانی که امر معروف نمی کنند اینا برای چیه؟ راحت طلبه. حالا میگه سری که درد می کنی بشه دستمال بنده، به همین راحتی. عموم کسایی که با انقلاب مخالفن اینا راحت طلبه. چرا؟ چون میدونن اگر از انقلاب بخوان دفاع کنن سخته. همین الان روی منبر، من اگر الان بردارم شروع کنم انتقاد کردم به نظام، ای چه وضعیه؟ 40 سال گذشته یه پراید نتونستید تولید بکنید، این وضع فقرتونه، این وضع شغله، این وضع جوونه، همه سر تکونه. یه باره چلا یا آجوغا چقدر معلوم میشه تو مردم داره زندگی میکنه. ولی کافیه ما بگیم آقا برای انقلاب باید هزینه داد. بارو بابا معلوم نیست از کجا پول میگیره که یه حرفا رو داره میزه. کدومش ساده تره؟ فوش دادن به نظام ساده تره یا دفاع از نظام؟ خب معلومه که فوش دادن ساده تره، انتقاد کردن ساده تره. شما از همین در اینجا برید بیرون 100 تا میتونید انتقاد کنید به نظام، از چاله، چوله، پیاده رو، درخت، دیوار، همه رو میتونید بگید، کاری نداره. مرد میخواد دفاع کنه، واسه دفاع کنه، بگه تمام این مشکلات هست اما ما بیش از 200,000 شهید ندادیم که اینجوری بشه، واسه دفاع کنه. از اصول دفاع میکنه، انتقادش هم سر جاش، اما دفاع کردن سخته. تز جدایی دین از سیاست مال کسانی هستش که راحت طلبن. میگن اگر ما بخوایم رو منبرمون، توی محرابمون، توی مداهیمون، توی جلسه‌مون از انقلاب دفاع کنیم، کل بعدش باید جواب بدیم. ولی اگر هیچی نگیم چقدر راحت، هیچی نمیگه. خب توی منابر همین الان به مسئول این جلسه و هیئت چقدر انتقاد میکنن که آقا این سخنران چی؟ حاج قاسم، حاج قاسم ولش کنید این چیزا رو. خب این که خیلی ساده ایه، آدم به جایی که این مباحث رو مطالعه کنه، در رابطه با امام حسن 20 ساله داریم منبر میریم همون صحبت رو هر سال هم میکنیم. اما بزرگواران دفاع از نظام، دفاع از اسلام سخته، هزینه آدم باید بده. حاج قاسم ها جونشون رو توی راه دادند، ما هم باید سختی بکشیم. ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ کی هم نترسید، از هیچ کی نترسید. اونا که تیکه تیکه شدند به خاطر اسلام، ما که یه تو گوشی هم بر اسلام نخوردیم. یه طلبه ای بود، دیدم لباسش رو در آورده، بدون لباس رو میره. بهش گفتم چرا لباس تو در آوردی؟ گفت چند وقت پیش داشتم با زن و بچه‌ام میرفتم، یه تیکه به من خیلی زشت بود، خجالت کشیدم. گفتم ما بهتر که لباس تو در آوردی. کسی که حاضر نباشه برای اسلام منزه یه تیکه انداختن به خودش تحمل داشته باشه، به درد اسلام نمیخوره. اسلام راحت طلبانه اسلام بنی امیه، اسلام بنی عباسه که نمازت هم میخونی از اونم راحت، به هیچی کار نداری. دشمن از اون طرف میاد به جوون ما میگه راحت باش ولش کن، از اون طرف میره یه گروهی رو تربیت میکنه به نام داعش، میگه جهاد کن، جهاد ما رو مسخره میکنه، از اون طرف خودش داعش تربیت میکنه. خب وقتی داعش تربیت شد، جوون ما برای دفاع نرفت، چه اتفاقی میفته؟ هیچ، چی باقی میمونه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چند روز بعد از شهادت پیامبر، خب به خونه‌شون حمله شده، تمام اون جنایت ها اتفاق افتاده، حضرت زهرا سلام الله علیها میان داخل مسجد خطبه میخونند، همه گریه میکنند، اما هیچ کس کمک حضرت زهرا و کمک حضرت علی علیه السلام نمیره. حضرت زهرا یک نگاهی به اطراف میکنند، میفرمان من میدونم چرا قیام نمیکنید. ان اخلدتم الی الخف، راحت طلب شدید، چون راحت طلب شدید به یاری امام زمانتون نمیرید. الان هم همین، اگر راحت طلب شدیم به یاری امام زمان نخواهیم رفت، مطمئن باشیم. این اسرای عزیز چقدر شکنجه کشیدند، اما حاضر نشدن یه دونه توهین به امام بکنند. میگفتن به امام توهین بکن راحت. بعضی هاشون حاضر نشدند یه مصاحبه بکنند، اما کشیدند. شهید لشکری، ایشون اولین اسیر جنگه، اولین اسیر جنگ، یعنی هنوز جنگ شروع نشده بود ایشون اسیر شد. ایشون خلبان نیرو هوایی بود، اعلام کردن که عراق داره حمله میکنه، دم مرز، اینا رفتن برای شناسایی جای مرز. خب هواپیماشون رو زدن که جنگ شروع شد، ایشون اسیر شد، اولین اسیر جنگ. ایشون کی آزاد شد؟ ایشون آخرین اسیر جنگ آزاد شد، آخرین اسیر جنگ. 18 سال ایشون اسیر بود، 18 سال. ازش چی میخواستن؟ یه چیزی میگفتن، بیا مصاحبه بکن، بگو ما جنگ رو شروع کردیم، همین جمله. 18 سال شکنجهش کردند، نگفت، نگفت. آخرم بعد از اینکه آزاد شد، بر اثر کسرت جراحتایی که داشت، ایشون چند سال پیش هم به شهادت رسید. خب ببینید اینطوری مقاومت میکنند. شهید حجاجی چجوری مقاومت میکنه؟ تیکه تیکش کردند. نرید فیلم لحظات شکنجه ایشون رو بگیر، اون فیلمش هستش، این داعش ملعون لحظه شکنجه ایشون فیلم برداری کرده، تیکه تیکه ایشون رو میکنند. موقعی که برای تبادل رفتند، اون شخص میگه دیدم که ایشون اینجور تیکه تیکه شده، رو کردم به این داعشی، گفتم آخه نانجیبا، خب وجدانتون کجا بود؟ چه کارش داشتی؟ چرا تیکه تیکش کردید؟ خب فقط سر از تنش جدا می‌کردید؟ چرا دست و پاش رو کندید؟ چرا تیک انگشتاش رو قطع کردید؟ گفت هر کار کردیم تسلیم نشد، هر کار کردیم. برای اسلام اینو اینجوری انجام میدن. اون موقع طرف برای یک چیز معمولی میبینید به اسلام هم چیزی میگه، به انقلاب هم چیزی میگه، به شهدا هم چیزی میگه. میوه فروشی بودم یه باری بنده خدای اومد گرجه بخره، گفت گرجه کیلو چنده؟ مثلا گفت 3 تومن. این داستان مال چند سال پیش. بنده خدا گفت اگه من میدونستم یه روزی گرجه میخواد 3000 تومن بشه نمیرفتم به جنگم، تمام بدنم پره ترکشه. من خوشگم زد، مگه تو برای گوجه رفته بودی؟ من متوجه میشم او به اینجاش رسیده بود، اینو من درک میکنم. او از مسئولین خائن این جمله رو گفت. ولی خوی حرفش هم بده، یعنی چی بدنم پره ترکش اگه میدونستم یه روزی گوجه میخواد مثلا 1000 تومن گیرون بشه نمیرفتم به جنگم؟ خب اگه تو جنگ رفتی که یه جور اتفاقا بیفته، وظیفت بود رفتی، وظیفه هممون بود. خب حالا مسئولی اگر خدمت بکنه خب به نفع خودشه، خیانت بکنه خسارت دنیا و الاخره. روحیه جهاد رو در خودمون زنده کنیم. جهادم انواع داره، یه جهاد جهاد سیاسیه، جهاد هم بهی جهادن کبیرا، جهاد کبیر جهاد سیاسیه، یعنی کاری بکنی دشمنت عصبانی بشه، یه جوری حرف بزنی که دشمنت عصبانی بشه، یزید زمان عصبانی بشه، یه وسیله بخری که سمر عصبانی بشه، یک مهمونی بری که هرمله زمانت عصبانی بشه. این جهاد سیاسی. دوست عباس بابایی میگه بهش میگفتم برو نوشابه بخر، همیشه میگفتم فلان مارک رو بخری میرفت یه مارک دیگه میخرید. هر چی بهش میگفتم برو پپسی بخری نمیخری. یه روز بهش گفتم به حرف من نمیکنی. چرا هر چی میگم به حرف نمیکنی؟ گفت حالا تو یه مارک دیگه بخور. گفتم نمیخوام. من باید بدونم چرا چیزی که میگم به حرف نمیکنی. گفت آخه میگن پپسی مال اسرائیله. کی داره عباس بابایی جمله رو میگه؟ توی آمریکا این جمله رو داره به دوستش میگه. ببینید میشه جهاد سیاسی، یعنی کاری نکنی که سودی به دشمنت برسه، در مقابل دشمن باشی. در کتاب به مجنون گفتم زنده بمان جلد 2 خاطرات شهید باکریه، دوستش میگه این نماز رو خوندی، من میدونستم که این توی بعد از نماز تعقیباتش خیلی دقت میکنه، عملیاتم بود، نماز تموم شد تسبیح به دست دویدیم رفتیم سوار هلیکوپتر بشیم، من دیدم این داره بعد از نماز تسبیحش میچرخونه یه ذکری میگه، دقت کردم دیدم داره میگه مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. گفتم مرگ بر آمریکا چی بود دیگه گفتی؟ گفت ذکر مرگ بر آمریکا بعد از نماز از آیت الله مشکینی شنیدم که کم ثوابش کمتر از نماز نیست. این مرگ بر آمریکا همون مرگ بر یزیده. مگر ما لعن الله آل زیادن و آل مروان نمیگیم؟ مگر آل زیاد یکی بود؟ مگر آل مروان یکی بود؟ پس بنی امیه قاتبه یعنی چی؟ الی یوم القیامه یعنی چی؟ یعنی این خط همیشه هست، خط حسینی، خط یزیدی. گاهی وقتا این خط یه طرفش حابیله یه طرفش قابیله، گاهی وقتا یه طرف موسایی یه طرف نمروده، گاهی وقتا یه طرف موسایی گاهی وقتا یه طرفش فرعونه، یه طرف ابراهیمه یه طرف نمروده، یه طرف پیامبره یه طرف ابو جهله، یه طرف علیه یه طرف معاویه، یه طرف حسین ابن علیه یه طرف یزید ابن معاویه، یه طرف موسی ابن جعفره یه طرف هارونه، یه طرف امام رضای یه طرف مأمونه. این خط همیشه هستش، امروز هم همینجوریه. خط یزید کدوم خطه؟ امام زمان تشریف بیارن کی قراره با امام زمان بجنگه؟ دشمن امام زمان رو که تو جوب در نمیارن، اون دشمن هستش، غیر آمریکاییه، غیر رژیم غاصب صهیونیستیه. بعضیا دوست دارن شیعه رو 1400 سال پیش خودش نگه دارن، چون امام ماضی و امام گذشته رو هر جور بخوان میتونن تفسیر کنن، اما امام حال رو نمیتونن تفسیر کنن. برای همین میگن امام حسین، برای امام زمان نه، اما ایشالا خودشون تشریف میارن میگن دشمنشون کیه. این جهاد سیاسیه. یه جهاد دیگه که الان بسیار جهاد مهمیه جهاد اقتصادیه. میبینیم که اگر یه سری کارا انجام بدیم این مؤمنین تقویت میشند، دشمنان تحقیر میشند، اما به خاطر راحت طلبی بعضی حاضر نیستن کوچکترین کار انجام بدن. وقتی ما میگیم استفاده از کالای داخلی، میگه آقا ما بریم این کالای بنجل بخریم. اولا این حرف مثل این استش که تیم ایران با تیم برزیل فوتبال بازی میخواد بکنه، طرف بره برزیل رو تشویق کنه، بگن آقا برای چی برزیل رو تشویق کنه؟ میگه چون قوی تره. آدم که چون قوی تر رو تشویق فقط نمیکنه، پس ارق ملی چی شد؟ ژاپن چجوری ژاپن شد؟ 20 سال دروازش رو تو تمام کالاها بست، بنجلترین کالاها رو استفاده میکردن، تقویت شد. خب حالا ما خیلی چیزا رو نمیخوایم استفاده کنیم، خب من کار ندارم، لااقل اون چیزی که کیفیت داره مثلا خودکار ایرانی استفاده بکنیم چی میشه؟ بزرگوارم میدونید اگر ما خودکار ایرانی فقط استفاده بکنیم 5000 شغل ایجاد میشه؟ 5000 نفر میرن سر کار، یعنی 5000 خانواده. اگر هر خانواده رو 4 نفر فقط بدونیم، یعنی 20000 نفر روزیشون تأمین میشه با اینی که مردم ایران خودکار ایرانی فقط بخرن. شما میدونید اگر مردم ایران فقط مسواک ایرانی بخرند 4500 شغل پایدار ایجاد میشه؟ خب دیگه چه کار دارم؟ اگر فقط شامپوی ایرانی بخرن 2500 شغل درست میشه، 2500 خانوار. ببینید بزرگوارم، پس شامپو میشه 10000 نفر خانوار، دی خودکار میشه 20000 نفر. یعنی اینا اگر فقط مردم کفشی که میخرند، کفش قاشق نخرند، 30000 شغل توی ایران درست میشه. بزرگوارم همه چیزی معمولی رو دارم عرض میکنم. من که نگفتم برید نمیدونم فلان وسیله رو بخرید که یه هفته بعد خراب میشه، ما که یه نگفتیم برید خودکار که دیگه میتونیم بخریم. اینا چیزی خیلی ساده ایه، این میشه جهاد اقتصادی. بزرگوارم جهاده، جهاد یعنی ثواب داره، آدم برای ثوابش لااقل بره این کار رو انجام بده، برای رضای خدا بره خودکار ایرانی بخره، بعضی از کالاهای داخلی بخره. عرض کردم گام اول همونایی که کیفیت داره، عرضم گام اول اینجوری. بعضی ها خب سطحشون بالاتره، میگن آقا جهاده، اشکال نداره ما همه چیز ایرانی میخوایم. یه بحث دیگه، من به اونش الان ورود ندارم. نفع رسوندن به دشمن عقوبت داره بزرگواران. مگر در زیارت عاشورا نمیخونید و شایعت و باید و تابت علی قتله؟ خیلی ها بودن شمشیر نزدن، نیزه نزدن، سنگ نزدن، اینا فقط سیالشگر بودند، فقط سیالشگر. تو یک سری کانالای ضد انقلاب و ضد دین عضویم، میگه آقا من فقط توی کانال هایم. بابا بودن ما دشمن رو تقویت میکنه، چرا وارد اون کانال شدی؟ او به تعبیر شما با زبانا ممبراش زیاد میشه، خب وقتی بیشتر شد و تقویت میشه، لازم نیست شمشیر به امام زمان بزنیم، سیالشکر دشمن باشیم کافیه. و الجمت و تنقبت نگاه تالک چیه؟ فقط کسی که لجام زدن به اسم همون کافی بود. اینا میشه جهاد. جهاد بزرگواران، حسینیان در طول تاریخ روحیه مجاهده داشتند، راحت طلب نبودند، سختی میکشیدند. کسانی که راحت طلب بودن کنار حسین ابن علی نیامدن. یکی ضحاک ابن عبدالله مشرقیه، شب عاشورا با امام حسین بیعت کرد، صبح عاشورا با امام حسین بود، ظهر عاشورا نماز رو با امام حسین خوند. موقعی که همه یارا رفتن اصحاب مونده بودن، یعنی دقیقا قبل از علی اکبر، زهاک ابن عبدالله مشری که آمد پیش امام حسین، گفت آقا من میبینم که دیگه شما که کشته خواهید شد، احساسم میکنم خودم هم که فایده ندارم. گذاشت و رفت. امیدواریم که این روایت دروغی باشه. عصر عاشورا امام حسین رو تنها گذاشتی رفتی؟ راحت طلب بود، ایرادش همین بود، راحت طلبان. به حضرت علی علیه السلام گفتن ما دیگه حال و حوصله جهاد نداریم. آمدن امام حسین رو نصیحت میکرد.